بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و تو جلسه قبل یه نکته گفتیم، حالا میخوایم همون نکته رو تکرار بکنیم. اون نکته‌ای که گفتیم این بود: اگر علما توی مسئله اختلاف بکنند و دو قول پیدا بکنند، یعنی نصف علما یک قول بگیرند، نصف دیگه یک قول دیگه بگیرند، اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنند، یعنی نصف علما یک قول بگیرند، نصف دیگه یک قول دیگه بگیرند. در اینجا شیخ طوسی قائل به تخییر شده. شیخ طوسی قائل به تخییر شده. می‌فرماید که حکم در اینجا تخییره. یه مثالم بزنم. دفن میت منافق واجب یا حرامه؟ اینجا علما و همدیگه اختلاف داره. تمامی علما دو گروه شدن. یک گروه میگن دفن میت منافق واجب، یک قول. یک گروه میگن دفن میت منافق حرام، اینم یک قول دیگه. اینجا شیخ طوسی قائل به تخییر شده. میفرماید که حکم تخییره. ولی مراد شیخ طوسی از تخییر چیه؟ چه نوع تخییریه؟ دو نظریه هست. پس مرحوم شیخ طوسی در اختلاف علما قائل به تخییر شده، ولی مقصودش از تخییر چه نوع تخییریه؟ دو نظریه هست. نظریه اول نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری می فرماید که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعیه. یعنی اینکه عده‌ای از علما میگن دفن میت منافق واجب، بقیه میگن دفن میت منافق حرام، اینجا شیخ طوسی قائل به تخییر واقعیه. تخییر واقعی رو فقط میدونی یعنی چی؟ یعنی در لوح محفوظ نوشته دفن میت منافق واجب او حرام. این تخییر واقع. پس شیخ انصاری میفرماد که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ واقعی، تخییر واقعی و لوح محفوظ. شیخ انصاری چهار تا شاهد داره. شیخ انصاری چهار تا شاهد داره که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ واقعیه. شاهد اول تبادر. موقعی که شیخ طوسی میگه که آقا حکم تخییره، متبادر بزن از تخییر، تخییر چیه؟ واقعی. حالا مدی یه نفر قبول نکنه، خب قبول نکنه، دلیل وجدانی. بله، پس دلیل شاهد اول تبادر. موقعی که شیخ طوسی میگه حکم تخییره، این رو هم مثال دفن میت منافق بیاده بکنید. موقعی که شیخ طوسی میگه حکم تخییره، متبادر بزن از تخییر، تخییر واقعی و لوح محفوظ. یک شاهد. شاهد دوم، این شاهد دوم تو مختصر هم رفقا خوندن در کلام امام مرزوقی. آقا شاهد دوم اینه که تخییر ظاهری بعد از زمان شیخ طوسی پیدا شده. اصلا در زمان شیخ طوسی همش صحبت از تخییر واقعی بوده، تخییر ظاهری بعدن پیدا شده. حالا که تخییر ظاهری بعدن پیدا شده، معقول نیست که کلام شیخ طوسی را حمل بکنید بر چیزی که بعدن پیدا شده. مثلا یه نفر 2000 سال پیش که آمریکا نبوده که
نبود.
یه نفر 2000 سال پیش بیاد که آمریکا خوبه، وقت آمریکا را حمل کنید بر همین آمریکای فعلی، خب معقول نیست. این دوتا شاهد. فعلا تو قول اول هم شاهدی خوبه. شاهد سوم که مرحوم شیخ فرموده کلام محققه، ظاهر درس روانه ولی عمیقه، کلام محقق. مرحوم محقق از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی را فهمیده. فهم محقق شاهد بر اینه که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ واقع. حالا کجا مرحوم محقق از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی فهمیده؟ پس آقا شاهد سوم برای شیخ انصاری چی شد؟ دو کلمه، فهم محقق. مرحوم محقق از تخییر در کلام شیخ طوسی تخییر واقعی فهمیده، فهم محقق میشه شاهد. حالا اینو باید یکم توضیح بدیم، مگه شیخ طوسی چی فرموده، مرحوم محقق چی فرموده که از کلام محقق ای در میاد که از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی را فهمیده؟ حالا باید شروع کن توضیح داد. آقا یه بحثی هست، یه بحثی هست که اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنن و دو قول پیدا بکنن، در اینجا چیه حکم؟ بعضی از علما فرمودن که یطرح القولان و یرجع الال اصل. مثلا عده میگن دفن میت منافق واجب، بقیه میگن حرامه، اینجا حکم چیه؟ اینجا بعضی از علما فرمودن که هر دو قول رو میذاریم کنار و یرجع الال اصل، وجوب رو میذاریم کنار، وجوب دفن، حرمت دفن رو میذاریم کنار، میریم سراغ اصل. شیخ طوسی اومده به اینها اشکال گرفته. چه اشکال گرفته؟ گفته آقا اگر شما برید سراغ اصل، این لازمش مخالفت قطعی با قول امام، لذا حق ندارید برید سراغ اصل. این کلام شیخ طوسی. شیخ طوسی اومده به این عده، کدوم عده؟ اون عده که گفتن یطرح القولان و یرجع الال اصل، اومده به این عده اشکال گرفته، گفته اگر ما قائل به قول شما بشیم، رجوع کنیم به اصل، مخالفت قطعی میشه با قول امام. چون مخالفت قطعی میشه با قول امام، پس مخیریم، باید احد القولین رو انتخاب بکنیم. حالا چجوری مخالفت قطعی میشه با قول امام؟ آقا نصف علما میگن دفن میت منافق واجبه، بقیه میگن حرامه. خب امام علیه السلام یا معتقد به این قول وجوب یا معتقد به اون قول حرمت، شما اینو گذاشتید کنار، اونم گذاشتید کنار، رفتی سراغ اباحه اصل. خب کسی که معتقد به اباحه میشه، این اباحه مخالفت قطعی با قول امام، امام قطعا قائل به اباحه نیست، یا قائل به حرمت یا قائل به وجوب. آقا بعضی از علما گفتن یطرح القولان و یرجع الال اصل. شیخ طوسی اومده به این گروه اشکال گرفته. اشکال شیخ طوسی به این گروه چیه؟ گفته آقا لازمه رفتن سراغ اصل مخالفت قطعی با قول امام. حالا که مخالفت قطعی با قول امام میشه، باید احد القولین را انتخاب بکنیم که مخالفت قطعی با قول امام نکرده باش. این کلام شیخ طوسی. مرحوم محقق حواستون جمع باش. محقق میاد به شیخ طوسی اشکال میگیره، میگه آقای شیخ طوسی خود تخییر هم مخالفت قطعی با قول امامه، یعنی همین اشکالی که شمای شیخ طوسی به اونها میگیرید، میگید اگر رفتیم سراغ اصل مخالفت قطعی با قول امامه، یه همه حرفی هم که خودت میزنه همون اشکال رو داره، یعنی اگر قائل به تغییر هم شما بیشید، بازم مخالفت قطعی با قول امام. حالا این اعتراضی که محقق به شیخ طوسی گرفته، مبتنی بر اینه که مراد شیخ طوسی از تغییر، تغییر واقعی باشه یا ظاهری؟ واقعی. میدونید چرا؟ چون اگر مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعی باشه، درسته؟ در مقام عمل شیخ طوسی یکی از این دو کار رو انتخاب میکنه، حالا یا دفن یا چی؟ ترک دفن. حالا دفن اومد انتخاب کرد، رو دفن رو میخوام پیاده کنم. اگر دفن انتخاب کرد، به چه عنوانی دفن رو انتخاب کرده رفقا؟ به عنوان این که یه طرف از اطراف تخییر چیه؟ واقعیه، مگه نیست؟ به عنوان که یه طرف از اطراف تخییر واقعیه. خب این یه طرفی که شما انتخاب کردید مخالف قطعی با قول امامه، به خاطر که قول امام متعینن یا وجوبه یا چیه؟
حرمت دیگه قول امام طرف نداره که شما بی یه طرف رو انتخاب کنی به عنوانی که طرف حکم چیه؟ واقعیه. این میشه مخالفت قطعی با قول امام. پس اگر مراد شیخ طوسی از تخییر واقعی باشه، اشکال محقق به شیخ طوسی وارد میشه. یعنی شیخ طوسی که قائل به تخییر واقعی شده، این مخالفت قطعی میشه با قول کی؟ امام. ولی اگر شیخ طوسی قائل به تخییر ظاهری بشه، این معناش اینه، تخییر ظاهری رو فقط میدونی یعنی چی؟ یعنی خداوند حکم همونیه که در لوح محفوظه، حالا یا متعیناً وجوب یا متعیناً حرمت. و وقت در مقام عمل اگر شیخ طوسی قائل به تخییر ظاهری باشه، در مقام عمل یکی از این دو تا کار رو انتخاب میکنه به عنوان ظاهر، مثلا دفن رو انتخاب میکنه، میخواد دفن بکنه، این دفن رو به عنوانی که طرف حکم واقعی است انتخاب میکنه، به عنوانی که ظاهره، عنوانی که ظاهره. آقا موقعی که انتخاب کرد، این مخالفت قطعی با قول امام یا مخالفت احتمالی؟ احتمالی، یا احتمال همینی که انتخاب کرده قول امام باشه. پس این کشی خیلی دقیقه، خیلی ظریفه. شیخ طوسی رو کرد به اون گروه، گفت شما وجوب رو میذارید کنار، حرمت هم میذارید کنار، میرید سراغ اصل. آقا این رفتن سراغ اصل مخالفت قطعی، بس اون مخالفت عملی نیست، چون در دوران بین محضورین اصلا مخالفت عملی محقق نیست. اون یه اشکال دیگه از آقاسه مطرحش میکنه. شیخ طوسی نگاه میکنی وسواسم، شیخ طوسی خلاصی 30 ساعته، شیخ طوسی نگاه میکنه به اون گروه، میگه شمایی که میرید سراغ اصل، وجوب رو میذارید کنار، حرمت هم میذارید کنار، میرید سراغ اصل، پنکه رو بذارید اصل. آقا این رفتن سراغ اصل مخالفت قطعی با قول امامه، چون امام علیه السلام در واقع یا متعینن قائل به وجوبه یا متعینن قائل به حرمت. رفتن سراغ اصل مخالفت قطعی با قول امام، لذا باید تخییر، باید احد القولین رو انتخاب بکنیم. مرحوم محقق میگه این همین اشکالی که شما به اونها گرفتید بر شما وارده، این همون اشکال بر شما وارده. یعنی چی؟ یعنی شما اینکه قائل به تخییر شدید، مخالفت قطعی با قول امام. آقا در چه صورت تخییر مخالفت قطعی با قول امام میشه؟ خلاص هم که خلافه، تخییر واقعی و ظاهری؟ واقعی. پس این اعتراض محقق به شیخ طوسی مبتنی بر اینه که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چی باشه؟ واقعی باشه. این شاهد سوم، البته اسم اینا رو گذاشتن شاهد، چون فهم محقق برای خودشون ارزش داره، مثلا میتونه شاهد برای ما بشه، دلیل برای ما نمیتونه باشه. شاهد چهارم یادتونه؟ شاهد چهارم کلام شیخ طوسی در عدت الاصول. اصلا کلام شیخ طوسی در عدت الاصول داد میزنه، البته یه جاشا من نمیدونم چرا مرحوم شیخ انصاری انگوش گذاشته رو همون جایی که بر ضرر شیخ طوسیه. شاهد چهارم، آقا عبارت مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول داد میزنه که مراد از تخییر، تخییر چیه؟ واقعیه. مراد از تخییر، تخییر واقعی. حالا کجا، حالا کجاش داد میزنه؟ میخوان توضیح بدم. شیخ طوسی هیچ که نشدی در این که خیلی مطالب منظم، در این که مراد شیخ طوسی از تخییر چیه، دو نظریه. شیخ انصاری میگه تخییر چیه؟ واقعیه. چند تا شاهد آوردیم؟ فعلا تو شاهد شاهد کلام شیخ در عدت الاصول. مرحوم شیخ تو عدت الاصول نیم صفحه مطلب داره درباره چی؟ گفته اگر تمامی علما در یک مسئله اختلاف بکنن، نصف علما یک قول بگن، نصف دیگه یک قول دیگه، حواستون جمع باشه. اینجا الان شد اختلاف. فرموده اینجا دو نظریه است در مسئله. یک، بعضی میگن یطرح القولان و یرجع الی اصل، اینو گفته، بعد اینو رد کرده، گفته و هاذا لا یقوا فی نفسی، این قول پیش من قوی نیست. یک نظر. نظریه دوم اینه احد القولین رو انتخاب بکنیم، یعنی تخییر. گفته و هاذا یقوا فی نفسی، این قول پیش من چیه؟ قوی. اینو داشته باش. حالا حالا علما اختلاف دارن، دو گروه شده. حالا میخوایم ببینیم اجماع بعد از اختلاف درست هست یا درست نیست. یعنی اول علما اختلاف داشتن، چند تا قول داشتن؟ دو تا قول. حالا آیا جایزه همشون با هم دیگه دست جمعی اجماع کنن برای یک قولش؟ شیخ طوسی گفته اگر ما قائل به تغییر شدیم، نه دیگه اجماع بعد از اختلاف جایز نیست. آقا از همی که گفته اجماع بعد از اختلاف جایز نیست، در میاد که ایشون تغییر و تغییر واقعی گرفته. میدونید چرا؟ چون گفته اجماع بعد از اختلاف جایز نیست. میگیم چرا؟ میگه چون اگر همه علما اجماع کنن بر یک قول، این قول میشه درست و قول مخالفش میشه چی؟ باطل. و حال آن که ما گفتیم در حین اختلاف حکم چیه؟ تخییره. حالا که گفتیم حکم تخییره، معنیش که هم اون قول درسته هم این قول درسته. و حال آن که اگر اجماع بکنن، معنیش اینه که همون قول درسته که اجماع برشه. آقا از این عبارت چی در میاد؟ آقا اجماع بعد از اختلاف جایز نیست بنابر تخییر. بنابر کدوم تخییر اجماع بعد از اختلاف جایز نیست؟ تخییر واقعی، نه تخییر ظاهری. تخییر ظاهری که منافاتی با اجماع نداره که، چون در ظاهر شما عهد القول را انتخاب میکنید، چه اشکال داره که با اجماع قول واقعی را انتخاب بکنید؟ تخییر واقعی هست که تنافی داره با اجماع بعد از اختلاف. عرضم رسیدید؟ نه عرضم نرسید. علما میگه که اختلاف دارن، دو قول شدن، این در حین اختلاف. حالا اجماع بعد از اختلاف جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماد که چون ما قائل به تخییر شدیم، گفتیم که آقا مخیر این قول بگیر مخیر اون قول بگیر، دیگه این اجماع بعد از اختلاف جایز نیست. میگیم که آقای شیخ طوسی چرا اجماع بعد از اختلاف جایز نیست؟ میگه چون اگر همه علما دست جمعی اجماع کردن بر یک قول، این معناش اینه که قول باقی همین قوله و قول دیگه چیه؟ باطله. و حالا که ما گفتیم قول دیگه هم درسته. خب این که مرحوم شیخ طوسی میگه اجماع بعد از اختلاف جایز نیست، معلومش که تخییر در زمان اختلاف را چه نوع تخییری گرفته بوده؟ تخییر واقعی. تخییر ظاهری که تنافی با اجماع نداره که. میدونید چرا تنافی با اجماع نداره؟ بخاطر که تخییر ظاهری معناش دیگه من جاهل به حکم واقعی هستم. تخییر ظاهری معناش اینه من جاهل به حکم واقعی هستم، در ظاهر عهد القولین رو انتخاب میکنم. ولی چه اشکال داره اجماع محقق بشه بر عهد القولین؟ اجماع که محقق شد، جهل من از بین میره، یه جایی برای تخییر باقی نمیمونه. تخییر که باقی نمون، من معتقد میشم همون حکم واقعی. اونی که تنافی داره با اجماع بعد از اختلاف، رفقا تخییر چیه؟ واقعی، نه تخییر ظاهری. پس این عبارت مرحوم شیخ طوسی در عدت الرسول داد میزنه. کجاش داد میزنه؟ اینجا که گفته بنابر قول من شیخ طوسی که قائل به تخییرم، بنابر قول من اجماع بعد از اختلاف جایز، و داد میزنه که مرادش از تخییر، تخییر چیه؟ واقعا. البته ما به شیخ انصاری میگیم ما فیت عمل نداره آقا سید، ما تو یه چیز دیگه میگیم به شیخ انصاری. نه اون فیت عمل مربوط به اینجا نیست. آقا ما به شیخ انصاری میگیم بعضی از جاهای عبارت شیخ طوسی هم داره داد میزنه که مراد از تخییر، تخییر چیه؟ بابا تخییر واقعی آقا معقول نیست. معقول نیست که شیخ طوسی بهش معتقد بشه. بله اون که آقای دوران اربعین محظوره نیست که. بحث ما در اختلاف امت علا قولینه، منتها اون ماده که مربوط به بحث ما هست، مربوط به بحث ما چیه؟ دوران اربعین محظوره. تأخیر واقعی اینجا ممکن نیست.
در اون اشکال سوم که فرمودید تأخیر ظاهری اشکالی نداره، در اون اباحش هم همینه. اگر اباحه ظاهریه بگیریم مثل تخییر ظاهریه میشه، اگر اباحه واقعیه بگیریم مثل تخییر واقعیه.
مرحوم شیخ که اباحه واقعیه نگرفتن، فقط اباحه ظاهری. تازه اباحه ظاهری آقا سید علا ردش میکنه. ایشون معتقد و توقف مرحوم شیخ انصار غالب اباحه نیست. بله اباحه اباحه ظاهری، نه اباحه واقعی. اینا رو بخوانیم ببینیم به کجا میره. اباحه نه میتونید چرا؟ عملی که نیست، میرم سراغ التزامی. التزامی اجمالی هم که نیست، التزامی تفصیل و دلیل نداره برای اینکه التزامی تفصیل واجب. الان من میخوام چیکار بکنم؟ میخوام شاهد چهارم بخونم، کلام شیخ طوسی در عدت الاصول. خیلی بحث امروز ظاهرش ساده است ولی عمیقه. لکن ظاهر کلام شیخ، مطمئن باشید ما تا آخر هفته میاییم و این منبر رو خالی نمیذاریم. ولو بله رفقا هم که نیان ما درسمون میگیم، متوجه است. ولی من تا حالا شاید مثلا هفته آینده تعطیل بکنم، تابستان متاسفانه. من تا ببینید رفقا، آقا سیدین رو خاموش کنه که وقت داشته باشید. لکن نه، این شاهد قشنگ اینا رو کار کنید. آقا من نمیتونم حرف نزنم. ولی سر کلاس شرح لمعه، چون رساله که ایجور پیشونه، ولی شرح لمعه روز یک صفحه از کتابای قدیم، 40 دقیقه یک صفحه از کتابای قدیم خونده میشه. اصوله، اصول اگه شما خراب بکنید معنیش نیه که فقه هم دیگه خراب شده. تو سر شرح لمعه کسی نمیدونه حرف زن، تا حرف زد به همدلله اقوال زیاده. حرف تا حرف زد، آقا اجماع از چی داری میگید؟ تمام شد، یه حرف نمیزن. تا حرف زد روایت. اصوله که شما که نشستی در مقابل 50 تا عاقل نشسته، عقل هر کسی هم که یه حرفی میزنه، لذا من مجبورم یه حرفی بزنه که بر طبق عقل همه باشه. لذا اصول نباید خراب بشه. لکن ای شاهد چهارمه. رفقا جلسه قبل نبودن، منظم دستبندی کردیم جلسه قبل. لکن ظاهر کلام شیخ یعبا ان ذلک، لکن ظاهر کلام شیخ امتناع دارد ان ذلک. ذلک رو بزنید، اراده تخییر ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. لکن ظاهر کلام شیخ امتناع دارد از اراده تخییر ظاهر. یعنی آقا مراد مرحوم شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ واقعی و لوح محفوظی. از کجا این ظاهر به دست آورده؟ یک کلمه. از اینجا که شیخ طوسی فرموده اجماع بعد از اختلاف جایز، گفته آقا ما چون در اختلاف قائل به تخییر شدیم، اجماع بعد از اختلاف جایز نیست. معلوم میشه که منظور از تخییر چه نوع تخییریه. قال فل عده، آقا سید به خاطر سوسک دیر فرمودید. قال فل عده، خب وحشت نکنید، حواستون رو جمع باشه. قال فی العده فرم، بله میگم که بله حمله میکنن، نمیدونن که ما محکمیم. قال فی العده، ضمیر قال رو بزنید. قال شیخ طوسی در عدت الاصول، نیم صفحه عبارت شیخ طوسی. اذا اختلفت الامت على قولین فلا یکون اجماعا. زمانی که اختلاف کردند امت، حتما باید برای امت نیست، تمامی امت. این عبارت های شیخ طوسیه، تقریبا نیم صفحه عبارت شیخ طوسی. زمانی که اختلاف کردند تمامی امت، مراد از امت معالم یعنی علما. زمانی که اختلاف کردند تمامی امت بر دو قول، مثال در این مانع نفی بزن، اده میگن دفن میت منافق واجب، اده میگن دفن میت منافق حرام. زمانی که اختلاف کردن تمامی امت بر دو قول، فلا یکون اجماعا، ضمیر لا یکون رو بزنید، نمی باشد اختلاف امت اجماع. قول اجماع منیست، اجماع بسیط. نمی شود اون اختلاف امت نه تنوز تخیر واقعی نرسید مرا تخیر واقعی نیست فلا یکون اختلاف امت اجماع چی بسید بله این اختلاف امت علا قولین میشه اجماع چی مرکب اجماع مرکب بر نفی قول چی سال فلا یکون اجماعا نمی شود اون اختلاف امت اجماع بسید حالا اگر امت در یک مسئله دو قولی شدن اینجا چه کار کنیم؟ میگه اینجا علما دو نظریه دارن یک بعضی میگن یطرح القولان و یرجع الال اصل بعد شیخ طوسی این قول رو رد کرده گفته و هذا لا یقوا فی نفسی بله اصحابنا فی ذالک مذهبان و برای اصحاب ما فی ذالک ذالک رو بزنید اختلاف امت بر دو قول و برای اصحاب ما در این یعنی اختلاف امت بر دو قول برای اصحاب ما دو مذهب است یک من هم من یکول من هم رو بزنید به اصحاب بعضی از اصحاب کسانی هستند که میگویند چی میگویند؟ میگویند یطرح القولان و یرجع الال اصل من هم من یقول بعضی از اصحاب کسانی هستند که میگویند اذا تکاف الفریقانه زمانی که مساوی بودند دو گروه آقا این دو گروه مساوی بودند یعنی چی؟ ای بابش تفسیره یعنی ولم یکن مع اهدهما دلیل یوجب العلمه او یدل الا ان المعصوم داخل فیه یعنی با احد القولین یک دلیلی نیست که حتما معصوم همون احد القولین را گفته زمانی که مساوی بودند دو گروه و نبوده باشد با احد الفریقین نیست با یکی از این دو گروه یک دلیلی که مخواد بگه با هیچ کدوم دلیل نیست و نیست با هیچ یک از این دو گروه یک دلیلی که یوجبو ضمیر یوجبو رو بزنید به دلیل که موجب بشود اون دلیل علم پیدا کردن را یعنی اون دلیل موجب بشه که ما علم پیدا بکنیم یا دلالت بکند اون دلیل به چی؟ بر این که معصوم داخل از فیه بقا فیه به کی میخوره؟ به احد یعنی نه این گروه دلیلی داره که معصوم باهاشه منظور از دلیل دلیل معتبره نه اون گروه دلیل معتبر داره که معصوم باهاشه حالا ما یه مجتهد مردد چه کار بکنیم؟ یطرح القولان و یرجع الال ولم یکن ما اهده ما و نیست با یکی از این دو فریق دلیلی که موجب بشود علم را یا دلالت کند اون دلیله بر این که معصوم داخل است در اون احد اگر این دو تا گروه مساوی بودند سقطا این سقطا جواب اضافه است سقطا ساقط می شود این دو گروه ولی سقطا بنویسید از اعتبار ساقط می شود این دو گروه از اعتبار یعنی هر دو گروه رو میذاریم کنار و وجبت خیلی دقیق و وجبت تمسک به مقتضی العقل ولی وجبه بنویسید بر مجتهد مردد و واجب می باشد بر مجتهد مردد چی واجبه؟ تمسک کردن به مقتضای عقل شیخ طوسی فرموده آقا این مقتضای عقل می دونید یعنی چی؟ یادش بخیر نه بعضی ماشین اشتباه هست یادتونه که میگفتین که اصل در اشیا با قطع نظر از شرع چیه؟ بگفتین چند نظریه است؟ چهار نظریه کاملا مشخص کرد عده میگن اصالت الاباحه عده میگن اصالت الحظر عده میگن توقع مثل خود شیخ طوسی عده میگفتن چی؟ بی حکمی کیا بودن که بودن بی حکمی؟ اشاعره یادتون هست یا یادتون نیست اشاعره بودن بی حکمی حالا اگر امت اختلاف کردن بر دو قول درسته ادیه بودن که یطرح القولون و یرجع الال اصل اصل چیه؟ حالا اصل پیش بعضی اباحه است، بود دفن میت منافق مباحه، پیش بعضی حظر بود دفن میت منافق چیه؟ هر مقتضی العقل، یعنی اون اصل اولی کردم یادتون باشه. موقعی که بار دوم مطرح کردن، بعضی از رفقا اعتراض کردن که آقا شما که قبلا اینو مطرح کردی، یادتون آقایی یادتون بعد تمام سوالاتی که رفقا از اول قد وزن کردن همش تو ذهنم هست که کجا سوال کرده. سقط ولی نه این ریایی بود، سقطا اصلا. ولی شیخ طوسی دوتاشو گفته، ما تتبع کردیم هر چهارتاشو گفت. سقطا، البته حالا اشکالی بر شیخ طوسی وارد نیست، چون این قائلین به قول اول ممکن این گفته باشه. سقطا ساقط می شود این دو گروه، و واجب می باشد بر مجتهد مردد، واجب از تمسک بکنه به مقتضای عقل. بعضی از ماشین اشتباه رفته من جمله استاد خود ما، و واجب از تمسک کردن به مقتضای عقل. مقتضای عقل چیه؟ یه چیزایی فرمودن اینجا ربطی به اینجا نداره، ظاهرن مال یه جای دیگه هست. واجب از تمسک کردن به مقتضای عقل. مقتضای عقل چیه؟ من بیانش میکنه، من حذر ممنوعیت، یعنی بگو دفن مجلس منافق حرامه، او اباحت بود اباحه بود دفن مجلس منافق مباحه، على اختلاف مذاهبهم، طبق اختلاف مذاهب علما. یعنی مذاهب علما مختلفه، ایده حضری هستن اصالت الحضری، ایده اصالت الاباحه. حالا مرحوم شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که وهذا القول ليس بقوی، و این قول، هذا القول یعنی سقوط دو قول و رجوع به اصل، و این قول قوی نیست، لیس به قوی فی نفسی، نیست قوی. حاضر قول سقوط و رجوع بحث، و این قول قوی نیست. میگیم آقای شیخ طوسی چرا قوی نیست؟ حواسی رفقا باید جمع باشه. میگیم چرا قوی نیست؟ میگه اگر شما رفتی سراغ اصل، این میشه مخالفت قطعی با قول امام. اگر شما رفتی سراغ اصل، میشه مخالفت قطعی با قول امام. او وقت این را برات باز میشه که یه جای دیگه هم مخالفت با امام بکنی. کجا؟ اونجایی که یقین داری که قول امام متعیناً اینه، اونجایی که یقین داری قول امام متعیناً اینه، این هم دیگه میگه آقا این کنار، میریم سراغ اصل. خب شما اینجا قول امام رو که مردد بین دوتا قوله گذاشتی کنار، اونجا اینکه قول امام متعیناً یه چیز، راه برات باز میشه که بذاری کنار. حالا این فقط من ترجمه تحت لفظی عبارت گفتم، حالا تو عمق عبارت چیه میگم براتون. چی ثم علله، علله رو بزنید، سپس تعلیل آورده از شیخ طوسی، این هو رو بزنید، عدم قوت، تعلیل آورده از شیخ طوسی این عدم قوت را. آقا این قول قوی نیست، آقا بذارید همینجا بگم، آقا این قولی که میگه قوی نیست نسبت به ما نحنفی، ما نحنفی چه بحثیه؟ دوران هم بین محصول، نسبت به ما نحنفی حمله شیخ به کدومه؟ به حضر یا اباحه؟ فقط به اباحه. میدونید چرا؟ چون شیخ طوسی میگه که لازمش طرح قول امامه. اگر ما قائل به حرمت بشیم و حرمت بگیم، لازمش طرح قول امام هست، منتها احتمالاً یا قطعاً، احتمالاً ظاهر شیخ طوسی میخواد که طرح قطعیه. طرح قطعی که شد، پس حمله شیخ طوسی نسبت به ما نحنفی که دوران بین محظوره، محظوره اینه، فقط نسبت به گرفتن چیچیه؟ اباحه. تو ذهنتون اینو مخواستید بفرمایید؟ نه؟ خب اگر مخواستید اینو بگید، این مهم بود که عرض کردم، اگه غیر از اینه داشته باش. ثم علله، سپس تعلیل آورده از شیخ طوسی این عدم قوت را. آقا این قول پیش من قوی نیست که هر دو قول را بندازیم بریم سراغ مقتضای عقل. چرا؟ به سبب طرح کردن قول امام علیه السلام، چون گفته لازمش طرح قول امام. قال، یه قال قیاس استثنائی، قال شیخ طوسی ولو جاز ذلک، ذلک رو بزنید، و اگر جایز باشد ذلک طرح قول امام که مردد سد بین القولین است. ذالک رو بزنید، طرح قول امام که مردد بین القولین است. شیخ طوسی داره قیاس استثنایی میچینه، میگه ولو جاز ذالک، و اگر جایز باشد این طرح قول امام که مردد بین القولینه، خب لجاز مع تعیین قول الامام ترکو. رفقا این ترکو فاعل است برای جازه، هر آینه جایز میشود با تعیین قول امام ترک قول امام. والعمل بما فی العقل، و عمل کردن بما فی العقل، یعنی راه برات باز میشه که مخالفت بدتر بکنی اونجایی که قول امام کاملا متعینه، چون فرقی بینش نیست. این یک نظر، نظریه دو. نه دیگه، عقل میگه یا حضر یا عباه، این میشه مخالفت با قوله. باید داشته باشید، موقع که میان داشته باشید، یعنی او بر صفحه سطر یک جوابش میاد. و من هم این نظریه اول، این ترکوه فاعل است برای جازه، جایز میباشد با تعیین قول امام ترک قول امام، و عمل کردن به چیزی که در عقله، حالا اون چیزی که در عقله یا حضر یا عباه. بله، دوران از بین محظورین متعینان یا امام قائل به وجوب یا حرمت. و منهم من یقول، این نظری دومه، و بعضی از علما کسانی هستند که معتقدند، نظری دوم میگن چی؟ میگن نحن مخیرون فی العمل بأی القولین، ما مخیر هستیم در عمل کردن به هر یک از دو قول. و ذالک، این و ذالک داره داد میزنه که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهری. شیخ انصاری بوده انگوش رو اونجای گذاشته که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ خب آقای شیخ انصاری اینجا عبارت شیخ طوسی رو میگرفتی. و ذالک، حالا خودتون گم نکنید، ذالک رو بزنید. و این اختلاف امت علا قولین، این اختلاف امت علا قولین یجری مجرا خبرین ازا تعارضا، قرار میگیرد. زمار بزنید دقیق بار بیه، ذالک این اختلاف امت علا قولین قرار میگیرد به منزله دو خبر ازا تعارضا، زمانی که تعارض میکنن این دو خبر. آقا اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض بکنه چجوری اونجا قائل به تخییر میشین؟ پس اینجا هم قائل به چی میشین؟ تخییر. الان این عبارت شیخ طوسی داد میزنه که مرادش از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهری. ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه اینو نگرفته، داره همون جایی رو میگیره که مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چی باشه؟ واقعی باشه. هیچ کس قائل به تخییر واقعی نیست، هیچ کس. این همی که عرض کردم وحی منزله، بنویسید آشی کتاب. و ظالم تو تا آخرش رفتیم، موقع که این 30 ساعت روش کار شده همی جا را گشتیم دیگه. و ظالک یجری مجرا خبرین ازا تعارضا، و ظالک اختلاف امت علا قولین قرار میگیرد به منزله دو خبر زمانی که تعارض مدد. انتا، تمام شد کلام شیخ طوسی. این تمام، تنوز شیخ انصار استفاده نکرد تغییر واقعی. خب آقای شیخ طوسی، اجماع بعد از اختلاف جایز است یا جایز نیست؟ گفته بنابر قول ما که قائل به تخییر هستیم جایز نیست. خب معلومیش که مراد شیخ طوسی از تخییر چه نوع تخییریه؟ تخییر واقعی. چرا میفرمایید ظاهری؟ تخییر واقعی، چون اگر همه علما اجماع کردن برای یک قول، معنیش نیست که قول معصوم همینه و قول مخالفش چیه؟ باطله. شیخ طوسی میگه اجماع جایز نیست، چون ما گفتیم قول دیگه هم هست. خب در چه صورت اجماع بعد از اختلاف جایز نیست؟ زمانی که مراد از تأخیر، تأخیر چی باشه؟ واقع باشه. و منو هم انت تمام شد. ثم فرع، فرع بزنید شیخ طوسی. آقا این و منو هم من یقود، دیگه شیخ طوسی آخرش گفته، گفته و هذا الذی یقوا فی نفسی، یعنی این تخییر او چیزیه که پیش من قویه. نگفته اینجا، من دارم میگم، یعنی شیخ طوسی در عده فرموده شیخ انصاری ذکرش نکرده. ثم فرع علی القول الاول، سپس متفرع کرده از شیخ طوسی بر قول اول. قول اول چی بود؟ یطرح القولان و یرجع الی اصل. متفرع کرده است بر قول اول. چی را؟ جواز اتفاقهن بعد الاختلاف. متفرع کرده است جایز بودن اتفاق علما اتفاق بکنن بعد از اختلاف. اتفاق بر چی؟ علی قول واحد. این علی متعلق است به اتفاق. جایز می باشد اتفاق کردن علما بر یک قول، یعنی اجماع بر یک قول بعد از اختلاف جایز، اشکالی نداره بنابر قول اول. میدونید رفقا چرا؟ چون بنابر قول اول ما رفتیم سراغ اصل چی؟ عملی. چه موقع میرید انسان سراغ اصل عملی؟ موقعی که جاهل باشه با حکم واقعی. موقعی که اجماع شد بر یک قول، علم پیدا میکنه با حکم چی؟ واقعی. موضوع اصل از بین میره، چه اشکالی داره؟ دیگه الان فقط اجماع حرف میزنه. قبل از اجماع فقط چی حرف میزد؟ اصل. بعد از اجماع دیگه جایی برای اصل که نیست، موضوعش از بین رفت، فقط اجماع حرف میزنه. پس اشکال نداره. ولی بنابر قول دوم که قالب تخییر بشیم، حق نداره میریم سراغ چی؟ اجماع بعد از اختلاف. چون اگه رفتیم سراغ اجماع، معناش نیه هم قولی که اجماع برش شده درسته و حکم واقعیه، قول دیگه حکم واقعی نیست. شیخ طوسی میگه آخه ما گفتیم که اون حکم دیگه هم حکم شارعه، حکم واقعی، میشه تأخیر واقعی. و علل قول ثانی، و علل قول ثانی شاهد مثاله، عطفت بر علل قول الاول. فرع، متفرع کرده از شیخ طوسی بر قول دوم. قول دوم چی بود؟ تخییر. متفرع کرده از شیخ طوسی بر قول دوم. چی را؟ عدم جواز ذالک، عدم جواز این. ذالک یعنی چی؟ اتفاق بعد از اختلاف. خب دلیلش چیه؟ شیخ طوسی فرموده بنابر قول ما که قالب تخییر است، این اجماع بعد از اختلاف جایز نیست. میگه به چه علت؟ معللن، در حالی که شیخ طوسی علت آورده و انه شأن یلزم من ذالک بطلان القول الاخر، لازم می آید من ذالک، ذالک رو بزنید، اجماع بعد از اختلاف، لازم می آید از این اجماع بعد از اختلاف باطل بودن قول دیگر. اگه گفتید قول دیگر کدوم قوله؟ اون قولی که اجماع برش نیست. اگر اجماع کنن بر یک قول، لازمش نیست که قول دیگه باطل باشه. و حال آن که ما، شیخ طوسی میگه ها، میگه و حال آن که ما گفتیم که مخیریم، خیلی میگه ما مخیرین، مخیر واقعی، ولی اگه مخیر ظاهری باشه این اصل اباحه. الان نوبت اجماع دیگه اصلی در کار نیست. به انه علت آورده از شیخ طوسی، به انه، به این که شان چنین است، یلزم من ذلک، لازم می آید از این اتفاق بعد از اختلاف باطل بودن قول دیگر. و ای بابا و حالیت، وقد قلنا، و حال آن که گفتیم ما، انهم مخیرون فی العمل، انه رو بزنید، این انهم مقرب مرددین، مرددین یعنی علمایی که مرددن، مثل ما که مرددیم. وقد قلنا، و حال آن که گفتیم ما، انهم مرددین، مخیر می باشند در عمل. ولو کان، ایکان کانی تامه است، بالاش میسید وقعه. و اگر واقع بشود اجماع علما بر احد القولین، همه اجماع کنن که دفن میت منافق واجبه. و اگر واقع شود اجماع علما بر احد القولین، انتقض ذلک، نقض می شود اون تخییر. انتها، تمام شد کلام شیخ طوسی. حالا ببین سراغ شاهد مثال. شیخ انصاری میفرماد که بما ذکره من التفریع اقوا شاهدن، ایشون فرموده اقوا شاهدن. من عرض میکنم هرگز شاهد نیست، چه برسد به این که اقوا شاهد باشد. عجیب از شیخ انصاری. و ما ذکره من التفریع، و چیزی که ذکر کرد شیخ انصاری، ببخشید شیخ طوسی، و چیزی که ذکر کرد شیخ طوسی، اون چیز را ایمن بیان ما میکنه. او چیزی که شیخ طوسی ذکرش کرد چی بود؟ من التفریع، برای تفریع بنویسید، از متفرع بر قول دوم، یعنی این فرعی که زد بر قول دوم، این فرعی که شیخ طوسی ذکر کرد، اقوا شاهدن علی اراده تخییر واقعی، اقوا شاهد است بر اراده تخییر چی؟ واقعی. به خاطر که اجماع اجماع با احد القولین با تغییر واقعی نمی سازه یا با تغییر ظاهری؟ واقعی با تغییر ظاهری می سازه. تا الان جاهل به حکم واقعی بودیم، تغییر ظاهری. الان عالم به حکم واقعی شدیم، موضوع تغییر ظاهری از بین رفت، پس تغییر نیست.
شما اون رو شاهد گرفتید که بگید مجموع تفریر ظاهریه، میگه این در نظر من قوی تره.
نه آقا سید، بر فرض که این اون کلام من هم نیاورده بود، کلامشون باطله. حاشیه آخوند صفحه 233 نگاه کنید، کلامشون باطله. قدر اقوا شاهدن علا ارادت تغییر الواقعی، من که شما رو نمیخوام متعبد بارون هرچی شیخ انصاری فرموده که میشین مقلد. اقوا شاهد است بر اراده تغییر واقعی، و ان کان القول بهی لا یخلو عن الاشکال، اگرچه قائل شدن به تغییر واقعی خالی از اشکال نیست، ولی مراد شیخ طوسی از تغییر، تغییر چیه واقع؟ حالا این اشکال تغییر واقعی چیه؟ آقا اشکالات زیادی بر تغییر واقعی، بعضی اومدن اشکال گرفتن بگن که ما شک، اشکالشون این یا ما شک داریم که دفن میت منافق در واقع واجب یا حرامه. خود تخییر واقعیه، یعنی در لوح محفوظ نوشته واجب است یا حرام است. مگه میتونه خدا مردد بشه؟ بالاخره دفن میت منافق یا مصلحت داره یا چی داره؟ مفسده داره، دو حالت که خارج. اگه مصلحت داره متعینان میشه واجب، اگه مفسده داره متعینان میشه چی؟ حرام. تخییر واقعی معنا نداره. اینو یه اشکال گرفتن بعضیا، اشکال که همه رفقا متوجه شدن به ذهنشون خوب چسبید، ولی اشکال بر تغییر واقع این نیست. اشکال همونی که آدرس دادم، نمیخوام شما رو بندازم تو چپکی. میتونستم همینو بگن رد بشم، همه هم که قبول کردن، به خاطر که در واقع دفن میت منافق یا مصلحت داره یا مفسده داره. اگه مصلحت داشت متعینا در لوح محفوظ باید بشه چی؟ اگه مفسده داشت متعینا باید بشه چی؟ حرام. یه معنا نداره که نسبت دفن میت منافق تغییر واقعی باشه. خدا در لوح محفوظ نیست واجب او حرام. خدا اشکال اساسی این نیست، اینو به عنوان تایید داشت. اشکال اساسی همینه که عرض کردم که یک رب توضیح داره. حاشیه مرحوم آخوند نگاه کنی صفحه 233 و ان کان القول به، پس این و ان کان القول به یه توضیح جدلی بهتون دادم، اقناع کردم شما را، قانع شدید، ولی توضیح مفصلش باید بعد از کلاس بیت کنار منبر، یه رو توضیح داره. و ان کان القول به لا یخلو عن الاشکال، اگرچه قائل شدن به تغییر واقعی خالی از اشکال نیست. هازا این متاعی کاش مرحوم شیخ نفرموند، دو تا اشکال تو هم یه خط برش وارده. هازا بگیر تو این مطلب را، و قد مزا شطرون من الکلام، بعضی از نسخه اینو نداره، و قد مزا شطرون من الکلام فی ذلک، و به تحقیق گذشت شطر، شطر و شرط، شطر یعنی جز، بخش، و به تحقیق گذشت بخشی از کلام فی ذلک، ذلک رو بزنید کلام شیخ طوسی، گذشت بخشی از کلام فی ذلک، بخشی از کلام درباره کلام شیخ طوسی در مقصد اول از کتاب هنگام تکلم در فروع حجیت قد فراجی. رفقا مراجعه کنن اونجا، حرف اینجای شیخ انصاری با اونجا تنافی داره از دو جهت، از دو جهت حرف شیخ انصاری اینجا با اونجا تنافی داره از دو جهت، مراجعه کن روشن میشه. و کیفکان از اول رسال تا اینجا که زمیر بدون مرجع که نشد برنگردونم، که حالا کانه میخوام برگردونم، حالا کانه به چی میخوره؟ بزنید به تخییر در کلام شیخ. خیلی دقیق آقا، به این سادگی نیست، علم سخت. و کیف کان، این ضمیر کان رو بزنید، تغییر در کلام شیخ طوسی، و هر چه که بوده باشد، تغییر در کلام شیخ طوسی، هر چه که بوده باشد یعنی چی؟ یعنی چه واقعی باشه چه ظاهری، هر چی میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه. فز ظاهر، جواب عمده ما به اشکال هفتم، اشکال هفتم یادتونه جلسه قبل، جواب عمده ما به اشکال هفتم جواب اوله، جواب اول. رفقا جواب اول یادتونه؟ این که علما میگن که احداث قول ثالث جایز نیست، چون قول ثالث موجب طرح قول امامه، موجب چه نوع طرحی اگر باشه جایز نیست؟ طرح عملی. و حالا که در ماننفی موجب طرح عملی نیست، عبارت همین رو میخواد. و کیف کانه، کانه رو بزنید، و هرچی که بوده باشد، این تغییر در کلام شیخ طوسی هرچی که بوده باشد توضیح داده، یعنی چه تغییر تغییر واقعی باشه، چه تغییر تغییر ظاهری باشه. پس ظاهر بالی و ظاهر بینید عمده جواب اول است. اینو گفتم برای که تو ذهنتون بمونه. الان پس ظاهر و بعد تأمل فی کلماتهم فی باب الاجماع ارادتهم به طرح قول الامامه اطرح من حیث العمل فتأمل، متبادر به ذهن من شیخ انصاری، هم جواب اول متبادر به ذهن من بعد از دقت کردن در کلمات علما در باب اجماع، متبادر به ذهن بعد از دقت کردن در کلمات علما در باب اجماع، اراده کردن علما هست به طرح قول امام، که میگن آقا طرح قول امام و احداث قول ثالث جایز نیست. اراده کردن علما هست به طرح قول امام که میگن جایز نیست، اراده کردن طرح از جهت عمل. حالا که طرح از جهت عمل، پس این کلام علما دیگه اشکالی به ما نمیشه. فتأمل که چه قلاید رو نگاه کنید، صفحه 157. آقای شیخ انصاری متبادر به ذهن شما اینه، ولی فتأمل که علما گفتن که طرح قول امام جایز نیست، این اطلاق داره. اما از که طرح عملی باشه یا طرح غیر عملی، ارزم رسیدید چی شد؟ فتأمل که قید نزن، فتأمل قلاد صفحه 150، فتأمل که طرح قول امام مطلقا جایز نیست، چه عملا چه غیر عملا. ولکن الانصاف، این ولکن الانصاف رفقا میشه مطلب چندون؟ میشه مطلب سوم. متوجه هستید مرحوم شیخ توی مطلب سوم هر کی از مسئله اول تا الان گفتند دقیقا رد میکنند، چون مرحوم شیخ تا الان قائل شد که در دورانن بین محضورین حکم چیه؟ اباحه هست. الان معتقد میشن که حکم توقفه. صلی الله علیه و آله. ظهور داره که مثلا